حیرت در مقابل عظمت و یا عشق و غنه و कृष्ण भी रख रहे इन नाम और उनका मुना अनुप की व्यवस्था इन नगर की नदी नदी को नदी इन नाम जो मानी अल्लाह उनकी गई नदी न फिर हवा फूल लगे जो अल्लाह न की हवाई और गई समस्त न हो बजद न हो लगे शास्त्र मूलि को मिले तो शांति बना शिक्षण विषय की विषय लॉजिक खुद मूलि विषय सदियों बंधन स्वयं लिखना आवेद अंदर रक्तदार गुमलन आलम शीश उन दरियाओं में आर्द इन हालत के इंसान हर रात जल की पैदा लिखना हर रात की बिछारे निकला ये अख्तियार सूर्य उमिया वो अल्लाह है بی اختیار به سوی او توجه پیدا می کنند فقدران آقرن در وقت درد جمله مالم پیش او دنیار فرد بلکه جمله مالم در موجه ها جمله فرزندگان در اوجه ها بلکه جمله موجه ها بازی کنند زوق عشقت را عنان اندر عنان تنها انسانها نیستند که در وقت نیاز به سوی او میآورند ماهیهای دریا در امواج دریا و پرندگان در اوج آسمان بلکه همان موجهای دیگران دریا هم در حقیقت نالان پیش الله این دو لغت که از علاقه بگیریم که از علاقه احتمالا دو لحظه از یک لغت هست اول ولحه بود و بعد از ولحه علاقه درست کرده هم یعنی اون ذاتی که همه موجودات ناآگاهانه واجد او هستند این تنها ذاتی است که شایستگی پرستش را دارد وقت از اعتراض شیدن از مادی فتی که صورت علاقه در می آورن محکوم پرستش هم پیدا می کنن این نقطه می بود راجع به کلمه الله از اون هفته باقی بود بعضی هم راجع به حمد و معد کردیم معنی حمد را حد کردیم اعتبارا در اینجا این که حمد و معد دو لغت نباشن دو لحجه از یک لغت باشن این اختلاف رو بخرید در زبان عربی باز هم جایی کلماتی که حرف مثلا هست این سهر یک تصویر معین دارد بعد همون سهر سهر یه حرف وسط رو مثلا اول میارن اول رو وسط میارن بعد هم نمبر اینها به هم نزدیکه مثلا در زبان عربی خلطه داریم و لحظه داریم تخلیص داریم تلخیص داریم لحظه و آسار اینها یک لغت هم دو تلفظ دو درجه از یک لغت هم معنیه هاش هم به نتیجه خیلی نزدیک هست ببین بنابراین این است که اول لغت به صورت معد بوده است معد یعنی ستایش خود ستایشگری یعنی احساس ستایش ستایش واقعی نه ستایش بود اما دو ساختی نمیگم ستایش واقعی این یک درک مخصوص انسانی و یک احساس مخصوص انسانی یعنی انسان است که دارای این درجه از ادراک و دارای این درجه از احساس است که وقتی که در مقابل یک کمال یک جلال یک عظمت یک زیبایی قرار میگیرد، این عکس عمل، این احساس به صورت یک عکس عمل پیدا میشود در او، که او را تفایتش میکند، تنجیلش میکند. حیوان قدرتش این کاری رو ندارد. حیوان نه اون جلالها و کمالها و عظمتها و جمالها و زیباییهایی که انسان درک میکنند نه میتواند درک کنند و نه بعد از درک قدرتی دارد که ستایشگر کمال و جلال و عظمت و جمال و زیبایی باشد. ولی انسان میتواند ستایشگر باشد، ستایشگر عظمت، کمال، تمام، جلال باشد. ملاحظات ستایشگری های بیخود یعنی مدارکی ساخنیتی هایی که مدارکی ساخنیتی یعنی یه موجودی را که ارزش ستایش ندارد انسان ستایش بکنه. چقدر این کار بشت است؟ خدا به انسان قدرت ستایشگری داده است که شمارها و عظمتها و جلالها و جمالهای واقعی را ستایش کند، نه اینکه یک امر بی حقیقتی را ستایشش را قابل و حریم بکنه. پس این احساس خود ستایشگری، این از شناخت کمال و عظمت ناشی می شود. انسان کمال و عظمت رو می تواند شناخت پیدا کند، بعد از شناختش هم یه عکس العمل در مقابل اون احساس ستایشگری. یعنی که ستایشگری یعنی اون چون کمال رو دارد، چون عظمت رو دارد، فقط به دلیل کمال و عظمتش من رو ستایشش میکنم بدون این که عملی داشته باشم. این رو سیمون هست. فرض کنید انسان، یه مثال ساده این ذکر میکنم، یه خط بسیار بسیار زیبا میبینم، خطی که 400 صافی فرض کنید هم خطی که بار سنگار نوشته به صورت کتیبه های قرآنی یا به صورت ورقه های قرآنی که بعدی هست. انسان میرد محو این خلقه می شود، محو این زیبایی می شود، بعد انسان ستایش بس چه دست می دید. این کمال برای انسان که کمال یا وقتی که می بیند در مقابل ستایش می کنید، این که می دید چرا به ستایش می دید؟ چون رو در همین چی رو در این ستایش چی جواب بدید؟ میرانه که انسان وقتی که در مقابل بود عظمت در مقابل زیبایی قرار میگیره و این چی بیدهش بگرد در ستایش، من انسانم، من انسانم. وقتی که چیره عظمت ام عظمتی رو بیدنم قهرن در مقابل عظمت خاضع هستم، اقرار میکنم، اعتراف میکنم، خودی که کمال میکنم. حالا گفتی در انسان یک احساس پاکیزه انسانی دیگر وجود دارد که اسمش سفاش گذاری. این در وقتی که خیلی از یک مقامی از یک کسی به انسان برسد، کمکی احسانی انسان انسانیتش اقتضا میکند که تشکر کند، از این سفاش گذاری کند، اظهار امتنان کند. مثال زدم گفت فرض رو در حد اینکه انسان از با اصولی رو تر یک جایی میخواد راه بره، راه مال دیگری که میاد بس اون که راه مال نیست به شما اجازه میده بگید حق ما خوبی که میده به شما انسانیت استدان کنند، یک متشکرانی متشکرانی شما روش بگید یا یک سر میخون بگید یا دستی مثلا بالا بکنید، اگر نکنید این چی؟ سلاح اگر هست، این سلاح انسانیت هست. راه مال اون بود این می توانست در رابطه نداره، این کار بد نکرده بود، ولی به تو این یکی را کرد. انسانیت استدعا می کند این عکس و عمل را که استدعا می کند. حالا هم دیگر می شود اگر معنی شکر لمنا به خرا دو طور با هم دیگر ترکیب بکنی و بهش هم زدید، یعنی اگر این مقامی را که لازم ستایش هست و لازم سفاش بداری هم شایسته سفایش هست و هم شایسته سفاش گذاری، هر دو اینجاست که حمد به کار برده میشن. سپاس گذاری محروم ستایش، این مطلب هم نمیسته. حالا انسان در نماز چی بخواد بگه؟ گر نماز با این جمله ها رفیش میگه الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چون یار دل، چون بعد سیاق بلد میشه مطلب دیگر مطلب داره اعلام حامدیت میکنم در مقابل خدا، حمد میکنم او را، ستایشش میکنم در عین سپاس گذاری یا سپاس گذاری میکنم در عین ستایش. یا اولا زمنان به دلالت التزامی مخاطب خدا را من تو رو میشناسم، و این تا انسان خدا رو نشناسد، تا معرفت به ذات او پیدا نکند، حتی نمیتونه او را حامد باشه. واقعا یه اون وقت لغلقه یه زبان میشود، انسان به زبان میگه الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ولی قرآن که اینو میخواد اگر فکر این باشه که خب آدم همین که صبر معمول هیچی از معنی حمدم نمیتونه، فقط فکر رب دیدم بعد از الله اکبر صلی الله علیه و آله الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ولی چی گفتی؟ یکی اینکه یه من گفت اینا رو دیدیم و اینا رو گفتم، صورتی که نه، نماز اون وقت نماز است که انسان بیان مثلا با این جمله در مقابل خدا رو خودش ایستاده، اون داره ستایش میکنه و داره از این سفاس گذاری میکنه. ستایش گفتی تا کمالی، تا عظمتی، تا جلالی، تا جمالی، تا بهایی، تا خیلی، این جنگینه ستایش معنی ندارد، تا اون چی که به اون یه رسطی و از اون ندارد هر معنی ندارد، هم او را کامل میبینند، هم اون چی بهش میرسد از اون میبینند. من از تو لایق ستایشی و من اون چی دارم از تو دارم، بلکه هر که هر چی دارد از تو دارد. من که سوره هم مرتمزه معرفت الهی، یعنی اگر انسان تا انسان به خدا معرفت پیدا نکند نمیتواند یک سوره حمد را درست و صحیح از روی واقعیت و حقیقت بخواند. ببین آیا درستش بید، شما وقتی که یک مخلوقی را، یک مخلوقی انسانی را به انسانی در خود میکنید، بعد به فضائل رو آشنا میشید، به ملکات رو، به بزرگواری های رو، به عظمت روحی رو، بعد هم همون مرد همون شهر به اون عظمت روحی و کمال روحی میشه او رو تشکیف میدید، بعد یک مومنی که شما به اون نیاز پیدا میکنید، بعد میبینید که چجور هم بدون این چشم داشتی خیرش احسانش به شما میرسه. اونا شما هر وقتی از این آدم نام میبرید اون یه حقیقت هست، یعنی از این سه دیل درست مثل گلگل عاشقه که در مقابل گل قرار گرفته است. حالا با تو که گلگل ما ساختیم با هم گلگل عاشق و گل باشه هر فکر بریم، حالا اون جایی که در ذهن ما ها تصویرش آمده است، درست حالا که یک عاشق و معشوق یعنی این کمالات درک کردی و درک کردی که او به شما احسان کرده، این حفظ ستایشگری و سفاس گذاری رو از این حقیقت توی یه لحظه وقتی میشینی از این تعریف میکنی و از این تشکر میکنی و سفاس دیگه چه حالتی داره، همچی از آن عمق عمق روح تو در این رو ستایش میکنی، از آن عمق عمق روح تو در این رو سفاس گذاری میکنی. در نماز حالت انسان میده این قطع عریضی آدم این مثل رو میفهم که اسلام خدا شناسی را واجب میدید، لازم میدید، اخلاق خدا شناسی نباشه عبادت اوج پیدا معنا پیدا در همینجا چهار کلمه هست خب قرآن میتونست بگه الحمدلله همون شده بود هم صفات مفهوم به ستایش و ستایش مفهوم به صفات الله و خدا ولی ببینید سه صفت دیگر ذکر کرد الحمدلله رب العالمین درست چهار صفت طبیعی دیگر الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم هر کدام از اینها اگر انسان درست درک میکنه یک دلیل به معرفت حق کدام اینجور باید شد اونجا که دیگه الحمدلله در جلسه‌ای عرض کردیم اینجا ذاتی که شایسته پرستش اینی که عالی ترین درجه را بزنید ذاتی که قطع نظر از هر فعلی قطع نظر از این که من به خارج نظر داشته باشم به خلقتش نظر داشته باشم به احسانش به خودم نظر داشته باشم به آغاز عالم نظر داشته باشم به انتهای عالم نظر داشته باشم خودش ذاتش شایسته هم دست و ستایش علی وقتی خدا را عبادت می کرد او الحمدش لله بود الهی ما عبد تو که سمعن فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو پروردگار من تو عبادت می کردم و می کنم پرستش می کنم نه که طمع بهشتم بهشتی هم خلق نکرده بودی من تو را عبادت می کنم نه به خاطر ترس از جهنم است جهنمی هم در عالم نمی بود من تو را پرستش می کردم چرا تو شایسته پرستش می کنم چون تو راحتی را عبادت می کنم چون تو راحتی را عبادت می کنم نه چون تو من خلق کردی این خلق رحمت دوست بر من نه چون تو به من احسان کرده ای نه چون تو در آخر بهشتی داری نه چون تو جهنمی داری چون تو هستی ولی وجد تو که اهل لعبادتی ها عبد تو بعدی یکی کنی خیلی عالی در بوستان دارد البته تمثیل است تاریخ نیست با تاریخ اشتباه ندارد این داستانهایی که به نام این منم که وامه و عذرا لیلی و مجنون محمود و عیاض امثال اینها میگن اینها مثلهایی است که برای نقطه های آغازن نیم چیزهای حقیقت دارد آفرما جزء چیزهایی که موضوع شده از مسئله عشق محمود است یک فلانی که اسمش عیاض بوده میگوید که به محمود یعنی سلطان محمود به محمود انتقاد کردن که آخه این عیاض چه ارزشی داره این غلامت که تو این قدر شیفته او هستی و حرف او را بر حرف همه مقدم میداری حبیبترین محترمترین فرد میداری شده که این چه چیزی داره میگوید محمود سکوت کرد به انتظار روزی نشست که بتواند عملا ثابت بکند که بیدلیل نیست میگوید یکی خورده بر شاه رزنین که به حکم ندارد عیاض ای شگر شاه رزن و سلطان محمود یکی را که نه رنگ باشد نبود دریغ از سودای دلدل بود میگه این ایسا خوشترش این حرفا را انتقاد میکردن به محمود گفت این حکایت کسی بهش گفتن که خوشتر میگیدیم ایده به محمود گفت این حکایت کسی یکی چیز زندگی شد بر خود بسی به عشق من ای خاجر در خون او نه بر خد و بالای دلجوی او شما خیال کردید من عاشق جمال ظاهری و هستم که میگید این که چیزی نداره که جمالی نداره از نه مسئله که میگید. بعد میگوید مسافره فیجن یکیش آمد محمود میرد همم همراهش بودن در یک جایی که از این دره میگذشت نقشه میکشید مهربانه دستور داد اون خزانه‌دار که یک حیوان قابل شطوری که تیرها از جواهر جلنبه ها را روی او همه کرده بودن مهربانه به این دستور داد که اینها را دیر میکنید شل میبندید که اون گردنه فرنگی که میرسید اینا بیفته مثلا زن مخواد اینا پرش شده بود بیده بودن شنیدم که در تنگنایی شطور این افتاد بشتر تندوق در تا افتاد تندوق شکست دراری به یغما ملی آتین برسدون و رضا به تعجیر مکتب درون این را گفت که هر که هر که رضا شما رو خودش هر که هر که رضا شما رو خودش هایی نیو داری این را با شمزاق در خودش در به یغما ملی آتین برسدون و رضا به تعجیر مکتب درون قوارون تایی دور رو مرزون شده همه دیگه شده تو با مرزونیان هست پاکتن که هر که میشتر این نیستی قوارون تایی دور رو مرزون شدن به سلطن به یرما پریشون شدن نموندر به شاقان جلدن تراز چکی در قفای ملک یود حیات چه سلطن نظر کرد او را بگی به دیگار او همچگر بش کفید بگفتا که ای سنبال از پیچ پیچ به یرماز آورده ای گفت هیچ منم در صفای تو می تاستم به خدمت به نعمت نبردارم امرم داری بود در خدمت باشم یا به نعمت بردارم به خدمت به نعمت نبرداختم گر دوست چشمت به احسان اوست تو در بند خیشی نه در بند دوست تا اینجا همون صورت داستان که افسانه است از جلد این افسانه است واقعیت نیست ولی حالا برای چیه مطلب دو قصر گونی شدی هست از همینجا خود شروع می شود میگوید گر از دوست چشمت به احسان اوست تو در بند خیشی نه در بند دوست خلاف طریق از صورت کولیا تمنا کنند از خدا جز خدا این معنی این است که عبادت و پرستش الحمدلله رب مربی مکمل پرورش دهنده عالمها در این یاد عرض کردم که پرورش در جایی گفته می شود که یه موضوع وجودش از نه و از کوچکی آغاز می شود و به سوی کمال می رود خداوند این جهان طبیعت را که طبیعت هم خودش داره این جهان ها نباتات داره خودشون جهانی دارن جمادات جهانی دارن نباتات جهانی دارن حیوانات جهانی دارن انسان ها جهانی دارن و حیوانات هر حیوانی نوع این برای خودش جهانی دارن تازه انسان ها هر جمعی از انسان ها برای خود جهانی دارن در جهان طبیعت خدا رب العالمین همه این جهان را همه را پرورش میدن این که این طبیعی رکی یعنی که خوبه هم پرورش میدن یا بده هم پرورش میدن مالا به خبر به موضوعات که خوبه ها را پرورش بدن بده ها را پرورش ندن ولی قرآن میگه نه این دستگاه یه دستگاه مساعد مثل دستگاه مساعد برای کشاورزی آماده پاشیدن درد هر درد نیشه به پاشی همون یه فرد درد بسید شما اگر این دستگاه این کامل برای کشاورزی داشته باشید این زمین خیلی مساعد و هوای مساعد و آب به قدر کافی و نور به قدر کافی و همه شرایط مساعد این زمین چی میگه؟ این زمین میگه من آماده هم برای چی؟ برای اینکه هر بذری که بکاشی همون پرورشش بدم شما در این زمین اگر گندم بکاشی گندم خود رو یکی کنه پرورش میده. جوز پاشید جوز خورما بکاری خورما، هنزر هم بکاری هنزر. وقت دستگی دارن شما چه بردی بکاری. حالا بیدیم در سوره بنی اسرائیل آیه عزیز فرماد من کان جرید و آخره، من کان جرید و آجله همه اجیان نالم فیها با نشاء و لمن جرید ثم جعل ناله جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کلن نمیده قلن نمیتو ها اولا و ها اولا و ما کان عطا رب کرد محضورا. آیه عجیبی میگه هر کسی که طالب نقد دنیا باشن هدفهای دنیا رو بخواد، بذر دنیا رو بخواد بخواد و نتیجه دنیا رو بخواد بگیرد، ما اینها را هم به اسم نجات میرسونیم. صحبه که پاشیده هم به سمر گرفتن و می این کنفرمات کنیدیت ندارد. دنیا دار تداغم هست برای هر کسی که بخواهیم و هر این دارده که بخواهیم، یعنی تقوی دنیا، تقوی مادی، هدفه های مادی داشتن، فعالیت کردن برای هدفه های مادی، خدا اونجا هم آدم رو مدد می کنید، اما این کلیت نداره، زیارت هم نمی کنه. برای هر که بخواهد، هر که بخواهد. اما اگر کسی در دنیا هدفش آخرت باشه، این دیگه برو برگر از این نزمه بزر او حد من تشمیر می کند به پرورش داده می شود. ممن ارادر آخره، کسی که آخرت رو بخواهد و سعاله ها سعیه ها به قدر کافی هم عمل لازم کوشش لازم رو بخواهد بگرد کلاه که کام سعیه هم مشهور هست، سعیه ها عمل اونها زایع نمی شود، مشهور است زایع نمی شود. در این مالی دنیایی ها ممکنه سخش به کلی از دین سخش هم از دین برود و زحمت ها همه همه از دین برود. بعد این هست کلن مونسی ها هم این ها را مدد می رسنیم، هم این ها را می رسنیم. این معنی که این نظام عالم این دو ساخته شده که هر کسی که هر دردی بباشه این رستا همون درد رو پرورش می دهد. حالا ما تا یک دو برادرها هست که تبدن سب به نتیجه می رسد اون قدمی که روی سراط مستقیم و حقیقت باشد، در این برادرهای دیگر نه قرآن نیگاه کنی چند سدی پنجه ها به نتیجه می رسد، سدی شهر می رسد، سدی هفته ها، سدی هشته ها، سدی نه هست و این یک کنیدیت نبرد. از این اتماعی می دیم که یک مردم دنبال هدفهای مارسی می رند احیانا به نتیجه می رسد، همونی که کارشون آقابت ندارد. این دنیا فقط نیست، یه آخرت هم پشت سر هست. پس مغرور نباید شد. ریا اگر کار من غلط هست پس چرا کار من نتیجه داد؟ من این درد رو خواستم و به نتیجه هم رسیدم، این نقشه رو کشیدم و به نتیجه هم رسیدم. این الله به درستی شد قرآن بیا را قرآن میگه که هر کاری که به نتیجه برسد عملا هر سوری هر فرضیه که عملا به اثبات برسد یعنی نتیجه عملی بدهد کافی نیست، دلیل نیست بر حقانیه. کلا ما به دعا الله حالا وقتی که میگن الحمدلله رب العالمین خدا رو باید صفت یاد میکنم بعد الله این قرار خدا این دستگاه و تدیم کشاورزی عمل رو ساخته. این دستگاه پرورش و تکریم دستگاه تکامل رو به وجود آورده است که من امکان این داده که بعد از بپاشم نتیجه میگیرم. اونتا به من گفته هر گونه بدری بپاشی از همون نتیجه میگیری، خیال نکن بدر دست بپاشی نتیجه خوب بگیری. ما نتوان خورد از این خار که کشتی، زیبا نتوان با از این پرش کشتی. بعد ببینید پس خود اگر رب العالمین گفتن یک معرفت هست و اگر هر کسی هست می تواند و باید و باید خدا را رب العالمین بودن شناخت. باید این دستگاه عظیم، این خدایی که در این عالم خلق شده، نیروهایی که برای تکمیل و پرورش اشیاء خلق شده، فاینا انسان نشناخت خدا را به صفت رب العالمین نمیشناخت. اینجا شعور طبیعی به انسان خیلی کمک میکند. در این قسمت شناخته، در این قسمت علوم طبیعی به درد انسان زیاد میکند، چون انسان میشناسد که من درد میکند که خدای متعال چه قوایی، چه نیروهایی، چه نظاماتی برای پرورش و تکمیل موجودات خلق کرده و آفریده. من یه درجه الرحمن خوبی رحمان لنکنید رحمت فراوان فراوان نرسید من نبرد زیاد دون نمی کمات کلمه فراوان بسنید یعنی همه حسی از ناهیه او آمده است هر چه از ناهیه او درست رحمت اتفاقا این یه مسئله ایست که خیلی معرفت میخواد که آدم این درک کنه. این همون مسئله ایست که در عقل الهی مطرح است که خیر از اون و شر از اون، هر چه خیر است از اون و هر چه از اون خیر است و رحمت. خدایا من هر چه در عالم می‌بینم رحمتم در رحمت می‌بینم، یعنی این نظام نظام رحمت است. در یکی از دعاهایی که در تکبیرهای افتتاحیه می‌خوانیم می‌دونید که مستحب است وقتی که نماز شروع می‌کنیم، نماز واجب را قبل از تکبیرت الاحرام که با تکبیرت الاحرام که واجب است و وارد نماز می‌شیم، شش تکبیر دیگر مستحب است. قبل از این تکبیرات یک دعا وارد شده، بعد از سه تکبیر باز یک دعا وارد شده و بعد از دو تکبیر یک دعای دیگر وارد شده، بعد تکبیر ششم بعد از تکبیرت الاحرام. در اون دعایی که بعد از تکبیر پنجم وارد شده این می‌گویی لبیک و سعدین و الخیر فی لدین و الشر لیس الی و المحزون عن حیین عبد خراسان عبدین ذلیل بین یدین منکر و بکر و لکر الی لا ملجا و لا منجا و لا مفر منك الا الی سبحانک و حنانی تبارکت و تعالی سبحانک و تعالی. اولا وقتی میگن لبیک و سعدیک، آدم که میخواد کرد این خودش که جای اولای هم گذاشته که خدا او را خونده داره میگه آمدم به خوشی آمدم، به رضایت آمدم، به سر آمدم. این لبیک و سعدیک از خیرو بیده خیر منحصرا میدن بسته و شغلی سرد سبازی می خدا را به رحمان شناختن همان است که مسئله حکمت بارده الهی را با اون حل می کنند، مسئله عدل الهی را با اون حل می کنند، با اون دیده که اون که انسان می بیند رحمت می بیند، رحمت هم در رحمت. وقتی میگون الحمد لله رب العالمین الرحمن این به نصفایی که کنید باید خدا را به عنوان میشه هر چه در عالم هست رحمت هست هر می در عالم هست. فکر سندیت را با این کلمه از مغز خودمون بیرون کنید. موجودات جد هستن، بعضی از رحمت هستن، بعضی از شر هستن، بعضی خیر هستن، بعضی شر هستن. بعد این سراغ از رسید این هم با معرفت زیادی میخواد. میکنیم که ما رو توی معرفت برسونیم. گوشید این راه انسان در میان موجودات که امتیاز دارد، امتیاز این است که فرزند بالغ این جهان است. مثل در یک خانواده فرزندها تا بالغ نیستند تحت قیمت سرپرستی اجباری پدر و مادر است. وقتی بالغ شدند عقل پیدا کرد و رشد پیدا کرد، رسیدن به یک حالت اصطلاحی نیست، حالا خودت دیگه باید بفهمی خودت وارد راه خود را انتخاب کن. انسان فرزند بالغ این جهان، همه موجودات دیگر تحت سرپرستی اجباری جبری و مستقیم عوامل این عالم هست الا انسان که به او اختیار و آزادی و مسئولیت داده شده به دلیل رشد عقلی. انسان از جناح یکی میتونه انتخاب بکنه انا هدینا و سبیل اما شار شدن به اما شکر راه راست راه شد. اگر انسان راه راست رو به پیماید اون وقت هست که یک نوع رحمتی، عنایتی، دستگیری از ناحیه خدا می شود. مثل اینکه خدا همه عالم رو زیر ساخته و اگر کسی به راه خدا برود مددش می کند، خونتش می کند، هدایتش می کند، قلبش رو روشن می کند، قوت قلب بهش می کند، اسباب و وسایل براش دور می شود، رزق نه اصلاح و حسن بهش میرسه. می آرامی احساس می کنم که دیگه رسیدن مرحله داد و ستد با خدای خودش، او خودش رو خالص کرده برای خدا، خدا هم هی عنایت و سپر عنایت بهش میرسه. چقدر لذت داره برای انسان که ایمانش به مرحله تجربه عملی رسیده باشه، یعنی به مرحله رسیده باشه که عملا درک میکنه، احساس میکنه وقتی که راه خدا رو بیاره خدا هم به سوی او میاد، ولی خدا هم به او عنایت میکنه. خدا عنایتش رو نشون میده. در این وقت است که انسان حالت رضا پیدا میکنه، حالت تسلیم پیدا میکنه، حالت تمکن پیدا میکنه. رضا و تسلیم و تمکن دوست دارم برد دو خواهد. رضا و تسلیم و تمکن یعنی امر او فقط به امر او میاندیشد، فقط به مسئولیتی که او روش گذاشته میاندیشد، به فرقه این که خودش رو من وظیفه هم دندم، من وظیفه هم باید انجام بدم، فرقه شما او میشد، ولی او از خودم بهتر فرقه شما که درست میده. من در یکی از کتاب ها نوشتم سال اولی که مرحوم آیت الله بویدی علی الله مقام احمد بن قم بسانی که شاید سبیل های سبیل خلال و سبوتم ایشان در حیریت بودن که این هم علمای خود اصلاح داشتن ایشان بیان و این تعلیل می کنند. اتفاقا ایشان بیماری پرد رو گرفتن شن و در اونجا هم بسیله عمل نبود، بعد به زحمت خیلی فوق العاده و شبور و سلم وقتا خیلی چند سال 23 چون به اصول بیمای بسالی سندلی ها بردارشن رفت خواهی اصلا بیمایی که ها سیاد می کنند. ایشان حرکت دادن آوردن تهران برای عمل کردن، در همون حال ایشان در قلبشون نیت کرده بودن که اگر خدای متعال ایشان استقبال نایت کنن زیارت مشهد بعد از خودشون از خدای گفتن وقتی که آورده بودن در قوم که رسیده بود یک حالت توسل پیدا کرده بودن و آنه احساس کرده بودن که درد باشه. بعد ایشان عمل کردن و علمای قوم به ایلان و طلاب و فضلا اقرار کردن ایشان آوردن قوم عموماً که زیاده بودن. تابستان همون سال قوم وقت قوم بود اونه قبل از آمده اینسان ما بسیدیم که خانه در بروزه به خدمت این بسیده بودن بسن تا بسن که شد اینسان
علمای کلی مراده کلی که اون وقت حاله های اینسان بودن
یکی خوبی بود که من نمیخوام برم مستن که اونه از اینسان دارم آقایم مرسل از اینسان دارم یا آقایم گفته بودن ما در خدمتون عرض میکنیم یکی از مراده کلی برای من نمیخوام کردم همون وقت گفتم که ما جلسه می کردیم و در اون جلسه نشستیم شروع کردیم که رجال مراقبت می کنم برای مثلا و مالک در قراردادهای دنیایی فرق می‌کنه. ملک به معنا دارد و مالک معنی دیگری دارد. در قراردادهای دنیایی دو حصار است. یک رابطه اقتصادی و به اصطلاح رابطه تولیدی که انسان با اشیاء پیدا می‌کنه، قسمت رابطه مالکیت است. این حق استفاده و بهره بردن استفاده و بردن به این راه من مالک این خانه هستم، این حق هر گونه تصرف دارم و حق هر گونه بهره بردن دارم. یه رابطه دیگر رابطه ملک هست با اشیاء، با انسانها و با ثروتها. ملک یعنی اون کسی که سلطه دارد، قدرت دارد، یک قدرت مافوق است و او اگر بخواهد هر گونه تصرفی بکنه یک قدرت دیگری در برابر او وجود ندارد. این به اصطلاح رابطه سیاسی است. از این رابطه اقتصادی این دومی رابطه سیاسی. و اگر در قراردادهای بشری اگر هر دو قرارداد معتبر باشد، عملا اگر معتبر باشد، اون که مالک هست کار مالک رو میتونه انجام بده، اون هم که مالک هست در کار مالک نمیتونه تصرف کنه. ولی اینها در مسائل قراردادی، یعنی اون کسی که خودم مالک نیست، مالک یه قرارداد واقعیت نیست، من میگم من مالک اینم، این قرارداد اعتباری به این هست که این مال من باشه. اون کسی هم که خودش رو مالک ملک میشمارد، اگر هم اگر درست بکن باشه بده که یک قرارداد، یک قرارداد ها با یک آیه درست بشه با یک نعمت بگیره. اما یک مالکیت ها و ملکیت ها یک حقیقی داره، این قرارداد داره. هر کنید که من مالک قوای بدنی خودم هستم، مالک قوای روحی خودم هستم، من مالک این هستم که سخن بگویم یا نگویم. یعنی این قوهی که در وجود من هست، قوه سخن گفتن، من مالک هستم. نه بهرگی را نمی کنم، هم مالک هستم هم مالک هستم. اینجا یه بسیر دیگه نه به تصمیم نیست. خدا مافهوم این هم هست، خدا مالک حقیقی نه قراردادی و مجازی، مالک حقیقی نه قراردادی و مجازی، همه ذرات عالم وجوده خالقه. یعنی خالق هم مالک هم در مورد خدا مالک و مالک یه معنی میده و یه نتیجه میده. ولی حالا در مورد قیامت هم در مورد مورد گفته شده است که لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، هم در مورد ملك هم گفته شده یوم لا تملك نفس لنفس شیئا ولامر یومئذ لله. بنابراین در مورد خدا هم درست میگه ملک یوم الدین، هم درست میگه مالک یوم الدین. حالا این یه نقطه فقط هست ولی حالا خدا فقط مالک و ملک روز قیامت یا مالک و ملک دنیا یا نه؟ خدا همینجور که مالک و ملک حقیقی آخرت هست، مالک و ملک حقیقی دنیا هم بود.
ولی در شهر در دنیا شش نحقیقت میدش باز میدش بود این قرارداد های اتفاقی مال من هست، مال من هست که در مورد فقط من هستم خدا بیدش. در حدیثی که متأسفانه در لذت اینجا که در تفصیل از اینجا هم در بینید که از این آیات سوره های آخر قرآن هفته تلکن یا در این سالا برد بیرم یه حدیثی هست از حضرت رضا علیه السلام از امام سلام بزرن همین سوال رضا را خدا در آخر مرد مرد و اون سنگیر بیرد دنیا و مرد بیرد برای گردونی و خسره ها درد می کنند پرده می رو چکی کنید اونجا که پرده می برداشته می کنیدن از اون مالک حبیبی از اول این بوده و مالک حبیبی از اول این بوده ما چقدر دوشار قوها و اشتباه هایی ولقد کشفنا عنک القاعد فتأخرت اليوم حریم خب یه قسمت سوره اجارتن به پایان رسید یک قسمت دیگر در احدا صراحا مستقیم حوالا الله سبحان انشاءالله در جهنه اون را در یکوی آیت هست فضل الله اعلم